Más era, güey.
سلام و خسته نباشید به برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. محمد علی سیف مشاور وزیر اعلی خیبر پختونخوا روز یک شنبه گفت که حکومت این ایالت دو هیئت را برای گفتگو با طالبان به افغانستان می فرستد. به گفته محمد علی سیف این هیئت به منظور ایجاد یک فضای مساعد برای مذاکرات و سازماندهی امور دیپلماتیک به کابل اعزام خواهند شد. این هیئت‌ها در حال اعزام خواهند شد که حملات تروریستی در پاکستان افزایش یافته است و اسلام آباد پیوسته گروه‌های غیر قانونی را مسئول این حملات می‌داند که به ادعای مقام‌های پاکستان در افغانستان حضور و پناهگاه دارند، اما حکومت طالبان همواره این ادعاها را رد کرده است. پیش از این حکومت ایالتی خیبر پختونخوا از حکومت مرکزی پاکستان خواسته بود که با آنها اجازه دهد تا به منظور گفتگوهای مستقیم با طالبان جرگه یا هیئت را به کابل بفرستند، اما برخی از مقامات حکومت مرکزی پاکستان این پیشنهاد را رد کرده و گفته بودند که حکومت‌های ایالتی حق تماس و گفتگو با کشورهای خارجی را ندارند. نشست کاری مبارزه با مواد مخدر و سکتور خصوصی به میزبانی یونما برگزار شد. دفتر هیئت معاونیت ملل متحد در افغانستان یونما امروز یک شنبه با نشر اعلامیه گفته که این نشست به تاریخ 13 و 14 فوریه در پیوند به تلاش‌ها برای مبارزه با مواد مخدر در افغانستان به گونه آنلاین برگزار شده است. به گفته یونما در این نشست درباره تلاش‌های جامعه بین المللی، حکومت طالبان و سکتور خصوصی بحث شده و در آن چالش‌ها به ویژه چالش‌های کسب و کارها و رهبری زنان برجسته شدند. گروه‌های کاری مبارزه با مواد مخدر و سکتور خصوصی در نشست سوم دوحه درباره افغانستان به هدف تعامل با حکومت طالبان ایجاد شد. این گروه‌های کاری متشکل از نماینده‌های کشور ها، سازمان های بین المللی، نمایندگان طالبان، متخصصان مربوطه از جمله زنان، اداره های مربوطه ملل متحد و مؤسسات مالی هستند. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده در اولین سفر خود به شرق میانه از زمان تصدی این سمت وارد اسرائیل شد. آقای روبیو که پس از شرکت در نشست امنیتی مونیخ به شرق میانه سفر کرده، عصر دیروز شنبه در میدان هوایی بن گوریون تل آوی مورد استقبال گیدیون سعار امتای اسرائیلی خود قرار گرفت. انتظار می رود که وزیر خارجه امریکا امروز یک شنبه با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل و دیگر مقامات ارشد این کشور دیدار کند. با گزارش خبرگزاری رویترز، یک مقام وزارت خارجه امریکا چند روز پیش گفته بود که مارکو روبیو در این سفر در برای پیامدهای حملات حماس و همچنین پیشنهاد دولت ترامپ رئیس جمهور امریکا برای آینده غزه بحث خواهد کرد. حماس که امریکا و اتحادیه اروپا آن را یک گروه تروریستی می‌دانند، هفته گذشته با وارد کردن اتهام نقض آتش‌بس از سوی اسرائیل اعلام کرد که دیگر گروگان‌های اسرائیلی را آزاد نخواهد کرد. در نتیجه ازدحام جمعیت در ایستگاه خط آهن در دهلی نو هند، دست کم 15 نفر جان باختند. بر اساس گزارش رویترز، 10 زن و 3 کودک در میان جان باختگان هستند. نارندرا مودی صدر اعظم هند از این حادثه ابراز تأسف و با خانواده های قربانیان ابراز همدردی کرده است. گزارش ها حاکی از آن است که مسافران در این ایستگاه قطار جمع شده بودند تا برای شرکت در جشن مذهبی مهاکومب به شهر پرایاگ گراج بروند. این جشن مذهبی هر 12 سال یک بار برگزار می شود و به مدت 6 هفته ادامه دارد. پیش از این تخمین زده می شد که امسال بیش از 400 میلیون نفر در این جشن شرکت کنند که بیشترین تعداد شرکت کنندگان در تاریخ این مراسم مذهبی است. قرار است تیم ملی کرکت افغانستان امروز یک شنبه دومین بازی تمرینی خود را در پاکستان پیش از شروع رقابت‌های جام قهرمانان با تیم ملی نیوزلند برگزار کند. این بازی تمرینی ساعت 1:30 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان آغاز خواهد شد. تیم ملی افغانستان روز جمعه در نخستین بازی تمرینی خود در مقابل تیم ملی پاکستان باخت. قرار است بازی‌های جام قهرمانان روز چهارشنبه 19 فوریه با دیدار تیم‌های پاکستان و نیوزلند آغاز شود و نخستین بازی افغانستان در این مسابقات روز جمعه 21 فوریه در مقابل تیم ملی آفریقای جنوبی برگزار خواهد شد. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. آنچه در ادامه این ساعت خواهید شنید. تعدادی از افغان‌های مقیم جرمنی با استقبال از اعلامیه مشترک نمایندگی‌های دیپلماتیک افغانستان در این کشور می‌گویند که با مجرمان افغان در این کشور باید بر اساس قوانین جرمنی برخورد شود. در این مورد با یکی از استادان سابق افغان و فعلاً مقیم جرمنی صحبت کرده ایم.
تا که یک حکومت مشروع قانونی در افغانستان شکل نگیره که به اساس آرای مردم باشه و همه اقوام به او سهیم باشه، دیپورت یا اخراج مهاجرین مستقیم به کابل بسیار سخت است که صورت بگیره.
صندوق ملل متحد موسوم به آموزش نمیتواند منتظر بماند بر تداوم ضرورت رسانیدن صدای دختران افغان محروم از آموزش به گوش جهانیان تاکید کرده است. در گزارش‌های جهانی خواهید شنید که یک هیئت ارشد آمریکا به عربستان سعودی می‌رود تا در آنجا با مقام‌های روسی درباره پایان دادن به جنگ اوکراین گفتگو کند. و شماری از خانواده‌های نیازمند در افغانستان می‌گویند که بیکارند و نمی‌دانند مشکلات اقتصادی خود را چگونه حل کنند. افغان‌های دیگر نیز می‌گویند که در این قسمت باید با آنها کمک صورت گیرد.
خواهش ما از تجارای ملی افغانستان ای هستند که دست مردم به وضعیت ما را بگیرد. فابریکه ها دارد، اونها بتواند به جوانای ما زمینه کار را مساعد بسازد. تا
در نیمه دوم این ساعت برنامه روز هفتم را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته. در بخش تکنیک عقاب پیکار با ما همکاری میکنه. تعدادی از افغان‌های مقیم جرمنی با استقبال از اعلامیه مشترک نمایندگی‌های دیپلماتیک افغانستان در آن کشور می‌گویند که با مجرمان افغان در این کشور باید بر اساس قوانین جرمنی برخورد شود. سفارت افغانستان در برلین و قنسولگری‌های این کشور در بن و مونیخ با تازگی در بیانیه مشترک آمادگی خود را برای همکاری با دولت فدرال جرمنی در زمینه اخراج مجرمان افغان اعلام کردند. بیشتر در گزارش از همکارم بشنوید.
پس از آن که یک افغان در شهر منشن جرمنی به وسیله موتر تعدادی از مردم را زخمی کرد، سفارت افغانستان در برلین و قنسولگری های این کشور در بن و منشن در بیانیه مشترک آمادگی خود را برای همکاری با دولت فدرال جرمنی در زمینه اخراج مجرمان افغان اعلام کردند. شماری از افغان ها با استقبال از این اعلامیه می گویند که باید با مجرمان افغان بر اساس قوانین جرمنی برخورد شود. سید بهار، یک افغان مقیم برلین، روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت:
تعدادی از افغانها که در جرایم مختلف دخیل هستند باید از این کشور اخراج شوند. ما از این تصمیم حمایت میکنیم، زیرا ما در اینجا بیش از 50 سال است که در فضای برادرانه با جرمنها زندگی میکنیم. آنها به ما محبت میکنند، اما یک یا دو افغانی که جرم میکند حیثیت و عزت افغانها را به خاک میزند. دولت باید با آنها برخورد جدی قانونی کند.
جواد، یک پناهجوی دیگر افغان که در شهر فرانکفورت زندگی می کند، به رادیو آزادی گفت:
من 10 سال است که در فرانکفورت زندگی می کنم. برخی افغان ها که جرایم مرتکب می شوند مردم را می کشند و دزدی می کنند. ما به خاطر آنها شرمنده هستیم. دیگران از کشورهای مختلف هم اینجا هستند، اما آنها طبق قوانین اینجا عمل می کنند. ما از دولت فدرال می خواهیم که مجرمان را از این کشور اخراج کنند.
سفارت افغانستان در برلین و قنسولگری های این کشور در بن و منشن نیز به تازگی حادثه ای را که در آن یک افغان در شهر منشن با موتر به مردم حمله کرد و 39 نفر را زخمی ساخت که سپس دو تن آنها جان باختند، محکوم کرده و آمادگی خود را برای همکاری با دولت فدرال جرمنی در زمینه اخراج مجرمان افغان اعلام کردند. یک تبع افغان روز پنجشنبه 13 فوریه در شهر منشن جرمنی موتر خود را به سمت تجمع کارگران که برای اعتراض گرد هم آمده بودند هدایت کرد که در نتیجه 39 نفر زخمی شدند و بعدن یک زن و دختر 2 سالش به دلیل جراحات شدید در شفاخانه جان باختند. پیشتر وزارت امور خارجه طالبان اعلام کرده بود که اگر سفارت و قنصلگری های افغانستان در جرمنی با آنان واگذار شود، آماده همکاری در زمینه بازگرداندن مجرمان هستند. تلاش کردیم تا با دیپلمات های ماموریت های دیپلماتیک افغانستان در جرمنی گفتگو کنیم، اما موفق نشدیم. برخی از افغان ها همچنان در نامه سرگشاده به صدر اعظم جرمنی حوادث اخیر جنایی را محکوم کرده و آن را جنایت نامیدند، اما از دولت و مردم جرمنی خواستند که به همه افغان ها به یک چشم نگاه نکنند. بر اساس گزارش ها این حمله انگیزه دینی داشته است و این حادثه در آستانه انتخابات رخ داده است که موضوع پناهندگان نقش تعیین کننده در آن دارد. این رویداد در روز اتفاق افتاد که یک افغان دیگر نیز در جرمنی محاکمه می شد. اوک سلیمان معرفی شده است، سال گذشته در ماه می در شهر مانهایم جرمنی به یک گرد همایی حمله کرد و چند نفر از جمله یک پلیس را زخمی کرد که این پلیس سپس جان باخت. پس از آن حادثه اولاف شولتز صدر اعظم جرمنی آن را وحشتناک خواند و گفت که باید مجرمان مظنون افغان مجازات و از جرمنی اخراج شوند. اما استیفن هربسترایت سخنگوی دولت جرمنی روز جمعه گفت که هرچند مقامات کار جدی را برای برنامه‌ریزی اخراج پناهجویان مجرم افغان آغاز کردند، اما زمان پروازها هنوز مشخص نیست. گفتنی است که پیشتر جرمنی 28 افغان را در یک پرواز چارتر به افغانستان بازگردانده بود.
شنیدید که تعداد از افغانهای مقیم جرمنی با استقبال از اعلامیه مشترک نمایندگی های دیپلماتیک افغانستان در این کشور میگویند که با مجرمان افغان در این کشور باید بر اساس قوانین جرمنی برخورد شود. دقایق پیش با خوشحال آصفی، سابق استاد پوانتون و خبرنگار و حالا مقیم جرمنی صحبت کردم و نخواست از او پرسیدم چرا چنین حملات در جرمنی بیشتر شده است.
یا یک پرسش بسیار مهم و پرسش سخت است که برش بتانیم جناب فیضی صاحب یک پاسخ قانع کننده پیدا کنیم. عوامل مختلفی در این هفته است جناب فیضی صاحب، و یکی از عواملش که معمولا اعلان میشه و گفته میشه که عامل مذهبی یا دینی هست، و این هم برگرفته از حاکمیت گروه حاکم در افغانستان است که یک تعداد از افغانها با مو تفکر و ایدئولوژی توریستی و افراطی که دارن از افغانستان خارج میشه و میرن مهاجرت میکنن در کشورهای دیگه و مو فکر پوچ و میانتهی و افراطی که داره میخواد این کشورها پیاده بکنه و با مو فکر میخواد اینجا در بین انسانهای دیگر با ارزش‌های مختلف زندگی بکنه. یک عامل دیگرش معمولاً که اعلان میشه و گفته میشه بحث مشکلات روانی است که یک تعداد مهاجرین افغان با او دارن دست پنجه نرم میکنه، که گویا اونا ادعا میکنه که به ما و پرونده های ما رسیدگی صورت نمیگیره یا زمان بر هست، و این رفته رفته آهسته اما پیوسته تبدیل میشه به مشکلات و ناهنجاری های از سبب استرس، افسردگی، استراب که بعداً منجر میشه مشکلات بزرگ روانی، و اینا نمیتونن خود را کنترل بکنن و دست به چنین عملات میزنن. یکی دیگر هم آنچه که تا هنوز تایید رسما نشده، یک تعداد باور به ای دارن چون مبارزات انتخاباتی به اوج خود رسیده و قرار است هفته آینده روز یک شنبه در آلمان انتخابات سراسری صورت بگیره، یک تعداد هم هستن که از چنین حوادث به نفع خود استفاده میکنن، به ویژه حزب راستگرای افراطی در آلمان که در سال 2021 محبوبیتش زیر 5% بود و حالا رسیده به 22-23%، و اونا منتظر چنین وضعیت هستن که مردم رضایتیشان بالا بره و محبوبیتی از بیشتر شوه و اینا بتونن قدرت را به دست بگیره و بعد بتونن که افغانها را از آلمان اخراج بکنن.
حالا چنین حملاتی که صورت گرفته چقدر نگرانی های افغانها را بیشتر ساخته؟
افغان ها واقعا در این روزها همه نگران هستند. یعنی برای ماهایی که اینجا دست میخوانیم، ماهایی که اینجا آمدیم و فرار کردیم از خشونت، از افرادگرایی، از تروریسم، از افغانستان، و میخواییم اینجا به عنوان یک انسان در بین اینها زندگی بکنین، باور به خدا بکنین آقای فضلی برای ما دیگر روی نمانده، ماهایی که میریم طرف کار هر روز و نگاه هایی که طرف ما میشه، اونا فکر میکنن چیزی که افغان هست و همه افغان ها به یک نوع تروریست هستن، به یک نوع جنایتکار هستن، به یک نوع مجرم هستن و نگاه های عام اینمین گونه شده متاسفانه، خصوصا در هفته های اخیر. و این زندگی افغان ها را در اینجا تلخ کرده واقعا. اونایی که اینجا مالیه میده، اونایی که اینجا 30 سال 40 سال کار کردن، ماستری گرفتن، دکترا گرفتن به عنوان انجینر، به عنوان دکتر و زندگی صلح‌آمیز خود و خانواده‌شان داشتن، زندگی از اونا را تلخ کرده و به این تعداد افغان ها دیگه اینجا آبرو و عزت ای جنایتکاران نمانده و هر جایی که نام افغان گرفته میشه در رادیو بس روی افغان هاست، در تلویزیون بس روی افغان هاست، در مبارزات انتخاباتی بس روی افغان هاست. دیگه سوژه‌ای در آلمان فعلا نیست جز از اینکه افغان ها را باید بکشیم، افغان ها جنایتکار هستن، افغان ها تروریست هستن، افغان ها باید خاک ما را ترک بکنه، افغان ها اینجا میان کار نمیکنه، افغان ها دست نمیخوانن، افغان ها بالای ما عمله میکنه. اینالی افغان هایی که اینجا واقعا زحمت میکشن، دست میخنن، مالیه میتن، کار میکنن، وقتی چنین فضایی را میبینه ناراحت میشه و تاثیر منفی میگذاره بالای اونا. شخصا خودم نگران هستم که آیا فردا اینجا من در آلمان هستم یا نیستم، در مورد من چه تصمیم صورت میگیره یا چه تصمیمی خواهد گرفته شد.
اخیرا نمایندگی های دیپلماتیک افغانستان در جرمنی آمادگی خود برای کمک در روند اخراج افغان های مجرم اعلام کردند. به نظر شما راه حل برای پایان دادن به چنین رویدادهای چی بوده میتونه؟
من شخصا ای اعلامیه سفارت افغانستان، جمهوری اسلامی افغانستان در برلین و کنسولگری های جمهوری اسلامی افغانستان در بن و منشن را از او استقبال میکنم و این کار را واقعا کار درست و منطقی میدانم. اما این راه حل نیست فیضی صاحب، تا که گروه حاکم در افغانستان در اعمال، کردار، گفتار خود تغییر نیاره، تا که یک حکومت مشروع قانونی در افغانستان شکل نگیره که به اساس آرای مردم باشه و همه اقوام به او سهیم باشه، تا که یک حکومت و یک دولت مشروع دنیا در افغانستان به رسمیت نشناسه، دیپورت یا اخراج مهاجرین مستقیم به کابل و دیگر ولایات و پروازهای مستقیم بسیار سخت است که صورت بگیره، چون فعلا گروه طالبان را هیچ کشور به رسمیت نمیشناسه و اینا در انزوای کاملا مطلق سیاسی قرار دارن و هر کسی که اینجا جرم بکنه و افغانهایی که اینجا جرم کردن، امی اخراج از اینا به نظر من سخت و دشوار هست.
خوشحال آصفی، سابق خبرنگار و استاد پوهنتون و فعلا مقیم جرمنی بود که در مورد نگرانی افغانها در جرمنی صحبت میکرد.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر.
و حالا نگاه می اندازیم به تحولات جهان. یک هیئت ارشد امریکا به عربستان سعودی می رود تا در آنجا با مقامهای روسی در باره پایان دادن به جنگ اوکراین گفتگو کند. در این حال امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه به منظور بحث روی وضعیت اوکراین در تلاش برگزاری یک نشست اضطراری با حضور رهبران اتحادیه اروپا است. جزئیات بیشتر در گزارش حمید حکیمی.
برخی خبرگزاری ها به نقل از مقام های امریکایی گزارش دادند که تیم ارشد دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در روزهای آینده برای آغاز مذاکرات صلح روسیه و اوکراین به عربستان سعودی سفر خواهند کرد. این خبر را نخست نشریه پالیتیکو به نقل از مایک مککین، یکی از اعضای کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا و دو مقام امریکایی دیگر منتشر کرد. بر اساس گزارش‌ها هیئت امریکایی شامل مارکو روبیو وزیر خارجه امریکا، مایک والتز مشاور امنیت ملی و استیو ویتاکوف نماینده ویژه رئیس جمهور امریکا در امور شرق میانه خواهد بود. با گزارش خبرگزاری های رویترز و فرانس پرس، کیت کلاگ نماینده ویژه رئیس جمهور ترامپ برای اوکراین و روسیه در جمع این هیئت حضور ندارد. مقام های کاخ سفید تا به حال به گونه رسمی در این باره جزئیات ندادند، اما کیت کلاگ گفته که نمایندگان اوکراین در مذاکرات حضور خواهند داشت، اما نمایندگان اتحادیه اروپا شاید حضور نداشته باشند. کلاگ که در نشست امنیتی مونیخ صحبت میکرد تاکید کرد که اروپا باید در روند صلح مشارکت داشته باشد و افزود که میخواهند اطمینان حاصل کنند که این صلح پایدار خواهد بود. او در پاسخ به این سوال که آیا اوکراینی ها و اروپایی ها بر سر میز مذاکره حضور خواهند داشت یا نه، گفت که وقتی پای میز مذاکره می نشینید دو بازیگری اصلی و یک میانجی حضور خواهند داشت. در تحول مهم دیگر، مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روز شنبه با سرگی لاوروف همتای روس خود تلفنی صحبت کرد. وزارت خارجه آمریکا در وبسایتش نوشت که این تماس ادامه مذاکرات هفته گذشته میان ترامپ و پوتین است و روبیو بر تعهد رئیس جمهور ایالات متحده برای پایان دادن به جنگ در اوکراین تاکید کرد. دو وزیر همچنین درباره فرصت‌های احتمالی همکاری دو جانبه گفتگو کردند. وزارت خارجه روسیه اعلام کرده که دو طرف تعهد خود را برای همکاری در موضوعات مهمی بین‌المللی از جمله وضعیت اوکراین و تحولات شرق میانه ابراز کردند. در همین حال گزارش ها که از آن است که امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در تلاش است تا یک نشست اضطراری و غیر رسمی را با حضور سران اتحادیه اروپا برای بحث درباره وضعیت اوکراین برگزار کند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام فرانسوی و چهار دیپلمات اروپایی گزارش داد که این دیدار احتمالاً روز دوشنبه برگزار خواهد شد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
صندوق ملل متحد موسوم به آموزش نمیتواند منتظر بماند بر تداوم ضرورت رساندن صدای دختران افغان محروم از آموزش به گوش جهانیان تاکید کرده است. دختران محروم از آموزش چی میگویند؟ در این گزارش سنا کاکر بشنوید.
در ادامه حمایت از دختران افغان در برابر محدودیت‌های آموزشی از سوی حکومت طالبان، صندوق ملل متحد موسوم به آموزش نمی‌تواند منتظر بماند یک بار دیگر پشتیبانی خود را از آنان ابراز کرده است. این صندوق روز یکشنبه 16 فوریه با بازنشر هشتگ کمپاین صدای دختران افغان گفته که این کمپاین صدای دختران را که از حق آموزش محروم شدند همچنان بلند می‌کند. در ادامه آمده که شاید آنان ساکت شده باشند، اما صدایشان دوباره فراتر و قویتر بلند شده و در دهلیزهای تغییر تنین انداز خواهد شد. کمپاین صدای دختران افغان یک کارزار جهانی است که صدای دختران محروم از آموزش در افغانستان را به گوش جهان می رساند. این کمپاین شامل داستانها، نقاشیها، شعرها و کارتونهای از دختران افغان است که حق آموزش خود را مطالبه می کنند. بر اساس معلومات صندوق آموزش نمیتواند منتظر بماند، تا کنون 184 میلیون نفر به این کمپاین در فضای آنلاین پیوستند و 4.1 میلیارد مخاطب محتوای آن را در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی این کمپاین دیدند. این در حالی است که از محدودیت آموزش بر دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان 1247 روز می‌گذرد. شماره از این دختران بر ادامه چنین کمپاین‌ها تاکید می‌کنند. مرسل یکی از دختران محروم از آموزش به رادیو آزادی گفت:
ما از جامعه جهانی میخواییم که کمپاین هایشان را به خاطر دختران افغان ادامه بدن تا در حوزه های مکاتب باز شود. هر قدر که اعتراضات زیاد باشد، اما امیدوار میشیم که فراموش نشد.
مریم یکی دیگر از دختران محروم از آموزش میگوید:
خواستم از نهادهای دیگر از جامعه بین المللی هست تا در قبال ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان هرگز سکوت نکنند و بنشر اعلامیه‌ها و همچنان کمپاین هایشان در مورد ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان ادامه دهند.
اما برخی از فعالان حق آموزش میگویند که جامعه جهانی باید فراتر از حمایت های نمادین رفته و برای رفع محدودیت های آموزشی اقدامات عملی و ملموس انجام دهد. عطاءالله ویسا یکی از این فعالان به رادیو آزادی گفت:
تنها با بلند کردن صدا چیزی نمی شود. باید با قوت و فشار زیاد اقدام کنند. اگر در کنار این صدا یک فشار با سطح جهانی ایجاد کنند و این موضوع را به جدیت مطرح کنند و کسانی که مانع آموزش زنان افغان می شود را به میز پاسخگویی بیاورد و بالایشان محدودیت وضع شود، اگر چنین نشود من فکر نمی کنم که تنها صدا بلند کردن این موضوع را حل کند.
این در حالی است که در یک اعلامیه که به روز شنبه 15 فوریه سوی حکومت کانادا منتشر شد آمده که وزیران امور خارجه چندین کشور در یک نشستی که به ریاست میلینا جولی وزیر امور خارجه کانادا درباره وضعیت زنان و دختران در افغانستان برگزار شد، از مقامات طالبان خواستند تا به تعهدات حقوق بین المللی افغانستان از جمله تعهدات مندرج در کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان پایبند بوده و آن را اجرا کنند.
رادیو آزادی. شماری از افغانهای نیازمند در افغانستان میگویند که بیکارند و نمیدانند مشکلات اقتصادی خود را چگونه حل کنند. آنها همچنین میگویند در چنین شرایط لازم است افراد ثروتمند به فقرا کمک کنند. باز هم در گزارش سنا کاکر میشنویم.
زمین خشک، دیوارهای فرو ریخته نمدار، گوشه های آویزان سقف، بستره های کهنه، ظروف رنگ رفته و پرده هایی که دروازه های اتاق ها را از سرما محافظت می کنند، همه با هم تصویر یک زندگی پر از درد و رنج را به نمایش می گذارند. شاهد الله مقیم شهر جلال آباد ولایت ننگرهار مسئولیت خانواده 8 نفره را بر دوش دارد و از پگا تا بیگا در کوچه های شهر می گردد تا در پایان روز برای فرزندان، خواهران و برادران و پدر و مادر پیرش غذا بیاورد. اگر نتواند غذای کامل فراهم کند، برای آنان نان خشک می آورد.
صبح می روم دنبال زباله ها می گردم، بعض وقتها 20 افغانی، بعض وقتها بیشتر پول به دست می آورم. خانواده بزرگ است و کافی نیست، کرایه و تعرفه ها برای پرداختن نیز می آیند.
پدر سال خورده شاهد الله که احمد الله نام دارد هم مجبور است که کمر خمیده و دردمندش را ببندد و با پسر جوانش دستگیری کند و پشت کار و روزگار بگردد. هرچند وقت عصا گرفتنش است، اما با دستان نحیفش کراچی دستی را در جاده های زندگی می کشاند تا مگر باری را به منزل برساند.
وضعیت بسیار خراب است. صبح که می روم 50 افغانی نمی توانم به دست آورم. پسر بزرگم بیماری اعصاب دارد و نمی دانم چی کنم.
همسر 70 ساله احمد الله حمیده که کمی در جسامت از او قوی تر است، مشکلات خود را با مادر میان می گذارد و می گوید که این خانه 3 اتاقه دارد و در آن 3 خانواده زندگی می کند. یکی از اتاقها را به همسایه کرایه دادند، دیگر را به دخترشان دادند و دامادشان هم شغل خوبی ندارد.
ما 5000 کرایه خانه می دهیم. 2 خانواده دیگر هم در خانه ما زندگی می کنند. بالای 3 خانواده کرایه را تقسیم می کنیم، ولی هنوز هم نمی توانیم آن را به موقع بپردازیم. فرزندانم تمام روز روزه هستند. می گویند از گرسنگی تمام وجودشان می لرزد، ولی وقتی برای خوردن چیز نباشد چی کنیم؟
همچنین روز صبر رو که دکم زینو کو.
این فقط خانواده شاهدالله نیست، بلکه بسیاری از خانواده ها در افغانستان با بیکاری، مشکلات اقتصادی و فقر دست و پنجه نرم می کنند. با توجه به مشکلات فزاینده اقتصادی که مردم افغانستان با آن روبرو هستند، شمار از آگاهان علوم اسلامی از جمله فضل هادی وزین استاد پیشین پوهنتون می گوید که نظام و حکومت ها باید برای حل این مشکل و یافتن رای حل های منظم دست به کار شوند. و افزود که در چنین شرایط لازم است که افراد ثروتمند به فقرا کمک کنند.
در جامعه اسلامی وظیفه دولت و حکومت است که با فقر مبارزه بکنه، برنامه بسازه، از زمینه‌های کار و تشبث اقتصادی برای همه افراد جامعه مساعد باشه و در نتیجه ایست که هم اسلام هماهنگ عمل کنه، فقر از بین میره، یعنی نابود میشه. اما با وجود همه چیزایی که در جامعه فقر بود، حضرت از طریق زکات، صدقات و این واجبه و فریضه افراد غنی و توانمند در جامعه است که دست افراد ناتوان و فقیر و فقیر بگیرند.
مریم یکی از فعالان اجتماعی از سکتور خصوصی و بازرگانان نیز خواست مشابه دارد.
خواهش ما از تجارای ملی افغانستان ای هستند که دست مردم به وضاحت مون را بگیرد، با آنها کمک نماید. همچنان تجارای که خودشان در داخل کشور فابریکه ها دارد، آنها بتواند به جوانای ما زمینه کار را مساعد بسازد تا جوانای ما بتواند که نفقه فامیل خود را پیدا کند و همچنان تجارای ما که خارج از افغانستان می باشد، اونها هم دست مردم فقیر ما را بگیرد.
در 3.5 سال گذشته دیده شده که با کاهش کمک های بین المللی با افغانستان، فقر در این کشور نیز افزایش یافته است. هرچند حکومت طالبان هماره ادعا می کنند که در تلاش ایجاد فرصت های شغلی برای مردم بوده است، اما بسیار از خانواده های افغان گفتند که به دلیل مشکلات اقتصادی و بیکاری پسران خود را از راه های غیر قانونی و مرگبار برای یافتن کار به کشورهای دیگر می فرستند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از روی کار آمدن با صادر کردن یک فرمان اجرایی کمک های خارجی را به مدت 90 روز به تعلیق درآورد. او گفته که کمک‌های خارجی ایالات متحده و بیروکراسی آن با منافع آمریکا همسو نیست. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا گفته است که هر دلار این کشور باید برای صلح، رفاه و توانمندسازی‌اش مصرف شود. گفتنی است که بر اساس معلومات وزرای اقتصاد حکومت طالبان، به دلیل تعلیق کمک‌های خارجی ایالات متحده، حدود 50 سازمان بشردوستانه در افغانستان مجبور به تعلیق و یا توقف فعالیت‌های خود شده‌اند. این در حالی است که دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا پیش از این گفته بود که 22.9 میلیون نفر، یعنی نیمی از جمعیت افغانستان، در سال جاری به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و تا دقایق دیگر برنامه روز هفتم را خواهید شنید، اما پیش از آن توجه کنید به خلاصه خبرها. محمد علی سیف مشاور وزیر اعلی خیبر پختونخوا روز یکشنبه گفت که حکومت این ایالت دو هیئت را برای گفتگو با طالبان و افغانستان میفرستد. به گفته محمد علی سیف، این هیئت به منظور ایجاد یک فضای مساعد برای مذاکرات و سازماندهی امور دیپلماتیک به کابل اعزام خواهند شد. نشست گروه های کاری مبارزه با مواد مخدر و سکتور خصوصی به میزبانی یونما برگزار شد. دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما امروز یکشنبه با نشر اعلامیه گفته که این نشست به تاریخ 13 و 14 فوریه در پیوند به تلاش ها برای مبارزه با مواد مخدر در افغانستان به گونه آنلاین برگزار شده است. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده در اولین سفر خود به شرق میانه از زمان تصدی این سمت وارد اسرائیل شد. آقای روبیو که پس از شرکت در نشست امنیتی مونیخ به شرق میانه سفر کرده، عصر دیروز شنبه در میدان هوایی بن گوریون تل اوی مورد استقبال گدیون سار امتای اسرائیلی خود قرار گرفت. انتظار می رود که وزیر خارجه آمریکا امروز یکشنبه با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل و دیگر مقامات ارشد این کشور دیدار کند. در نتیجه ازدحام جمعیت در ایستگاه خط آهن در دهلی نو هند، دست کم 15 نفر جان باختند. بر اساس گزارش رویترز، 10 زن و 3 کودک در میان جان باختگان هستند. نرندرا مودی صدر اعظم هند از این حادثه ابراز تأسف و با خانواده های قربانیان ابراز همدردی کرده است. گزارش ها کی از آن است که مسافران در این ایستگاه قطار جمع شده بودند تا برای شرکت در جشن مذهبی مهاکوم به شهر پرایا گراج بروند. و قرار است تیم ملی کرکت افغانستان امروز یک شنبه دومین بازی تمرینی خود را در پاکستان پیش از شروع رقابت‌های جام قهرمانان با تیم ملی نیوزلند برگزار کند. تیم ملی افغانستان روز جمعه در نخستین بازی تمرینی خود در مقابل تیم ملی پاکستان باخت.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
به روز هفتم خوش آمدید. در این هفته افغانستان شاهد دو حمله انتحاری در فاصله 3 روز بود، حملاتی که مرگبار بودند. داعش مسئولیت یکی از حملات را بر عهده گرفت. آیا قدرت طالبان در افغانستان رو به زوال است؟ تهدید داعش برای حکومت طالبان چقدر جدی است؟ نقش داعش در آینده ای افغانستان چیست؟ این موضوعات و چند خبر دیگر را در این برنامه مرور میکنم.
مشکل داعش یا چالش داعش با کتمان کردن نمیشه نادیده بگیرد. طالب داعش متاسفانه به عنوان یک واقعیتی است که در جغرافیا یا در منطقه افغانستان و پیرامونش حضور دارد.
قانون جدید مهاجرتی بریتانیا و نگرانی مهاجران افغان. بریتانیا برای پناهجویانی که از راه‌های غیرقانونی وارد شوند شهروندی نمی‌دهد.
و واقعا تأثیری به سزای دارد. بالای ما مهاجرین تأثیری منفی، بی‌نهایت منفی که حتی بعضی بچه‌ها از شدت فکر زیاد مریض شدن که چی میشه؟
حمله با موتر یک مهاجر افغان در آلمان، چون با سطح جنایت افغان‌ها در آلمان بالاست.
یام ابعاد مختلف دارم. مسئله بزرگتره که بیشتر متاسفانه بیشتر کارشناسان به اون نمیپردازن یا اگر میپردازن بسیار کم است. اون مسئله اختلالات روانی در کل بین جامعه افغانستان است.
روز جهانی رادیو و محدودیت ها بر رسانه ها از سوی طالبان، حضور ورزشکاران افغان در بازی های آسیایی زمستانی چین با پیام صلح با آینده غزه و فلسطینیان در دستان ترامپ. باز هم خوش آمدید. من سعید تجلی هستم. در این هفته افغانستان شاهد دو حمله انتحاری در فاصله 3 روز بود. قندوز و کابل. روز شنبه در هنگام اعزام مراجعین برای دریافت معاش یک حمله انتحاری مقابل دفتر کابل بانک در قندوز رخ داد. به نقل از برخی منابع تعداد کشته‌ها در این حمله نزدیک به 20 تن گزارش شد. در حالی که منابع امنیتی طالبان کشته شدن 5 تن و زخمی شدن 7 تن دیگر را تایید کرد. داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت و هدف آن را کارمندان حکومت طالبان گفت. کابل، پایتخت افغانستان، روز پنجشنبه 25 ماه دلو شاهد یک انفجار در برابر وزارت شهرسازی و مسکن حکومت طالبان بود. رویدادی که به گفته منابع طالبان تلفاتی در پی داشت. محمد کمال افغان، سخنگوی وزارت شهرسازی و مسکن حکومت طالبان بر رسانه‌های محلی گفته که 2 تن به شمول مهاجم انتحاری کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. او افزوده است مهاجم انتحاری پیش از این که وارد ساختمان وزارت شود از سوی نیروهای امنیتی شناسایی و از پا درآورده شد. اما افغان نگفته است که کشته شدگان نیروهای امنیتی طالبانند یا غیر نظامیان. این دومین حمله از این نوع است که در جریان 3 روز در افغانستان رخ می‌دهد. مسئولیت رویداد روز پنجشنبه 25 ماه دلو در کابل را کسی یا گروهی هنوز بر عهده نگرفته است. هرچند حکومت طالبان در افغانستان بارها ادعا کرده که به شمول داعش گروه‌های مسلح مخالف خود را سرکوب کرده است، اما پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان مسئولیت بیشتر حملات مرگبار در این کشور را گروه داعش به عهده گرفته است. البته این در حالی است که در نشست روز دوشنبه شورای امنیت ملل متحد از افزایش فعالیت‌های شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان و منطقه ابراز نگرانی شد. سباستیان گورکا، رئیس شورای ارشد مبارزه با تروریسم در شورای امنیت ملی آمریکا و یکی از دستیاران دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور، روز چهارشنبه در صحبت با تلویزیون الحرا در واشنگتن گفت که اداره رئیس جمهور ترامپ وضعیت پر هرج و مرج را در افغانستان به میراث گرفته است.
خارج از شرق میانه در آسیای مرکزی البته با پیامدهای شدید تسلیم دهی افغانستان توسط بایدن مواجه هستیم. شاهدیم که گروه های جهادی از برگشت طالبان به قدرت استفاده می کنند. ما وضعیت پر هرج و مرج را به میراث گرفتیم، اما رئیس جمهور ترامپ آماده است آن را درست کند.
طالبان ادعا می کنند که این حملات در بیرون از خاک افغانستان طرح‌ریزی می شوند، اما اسلام آباد می گوید داعش در افغانستان سربازگیری می کند. حرف کدام حق است؟ من مصطفی مدثر آقای مسائل سیاسی را با خود دارم. آقای مدثر خوش آمدید. آقای مدثر، در یک هفته 2 حمله انتحاری در افغانستان رخ میده، حملات مرگبار. آیا شما فکر میکنید که قدرت طالبان در افغانستان رو به زوال باشه؟
سلام به شما و بیننده ها و شنونده های عزیزتان. ببینید، دو پرسش کلان اینجا مطرح است. یکی روایت و دایره که طالب اعلان میکنه، یکی از کلانترین بحثایی را که طالبا دارد ما امنیت سراسری را تامین کردیم، و از طرف دیگه میگن که داعش هم حضور داعش را کتمان میکنن و رد میکنن و هم حضور مخالفین خود مثل جبهات آزادی و جبهه مقاومت. اما در 3 روز گذشته حداقل 2 حمله انتحاری بسیار هدفمند و مشخص بر اماکنی که طالبا حضور داره، هم در کابل بانک قندوز و هم حمله امروز که در وزارت شهرسازی بوده، نشان دهنده 2 تا مسئله است. مسئله اولی است که دیگه او روایت طالبان یک حباب ساختگی بوده که در حال فروپاشی است و بیشتر نشان میده که طالب به جایی که مصروف تامین امنیت باشه، درگیری های داخلیشان بسیار برجسته است. ما فراموش نکنیم که پس از کشته شدن از چهره های بسیار معروف حقانی ها وزیر شهرسازیشان آقای خلیل رحمان حقانی، پیش از او اختلافات درون گروهی طالبان کتمان میکردن، رسانه‌ای نبود. بعد از او ما دیدیم که عملا رسانه‌ای شده و 2 جناح با هم دیگه درگیر هستند که سرانجام موین وزارت خارجه طالبان فرار کرد و به امارات پناه برد. این وضعیت که آدم میبینه هم روایت وحدت داره که ما و فروپاشی جمهوریت وحدت سراسری یا وحدت قدرت سیاسی یا وحدت فرماندهی را تانستیم سراسری بسازیم و امنیت هر دو روایت در حال فروپاشی است. با این عملات انتحاری و اتفاقاتی که در ماه اخیر و دفتای اخیر صورت میدن.
آقای مدثر، طالبان بارها حضور داعش در افغانستان را رد کردن، البته بعد از گرفتن قدرت در افغانستان. تهدید داعش برای طالبان چقدر جدی است؟
ببینید، مسئله داعش یک مسئله پیچیده میراثی است، یعنی به این معنا که همین گونه که مجاهدین یک زمان طالبان میراث گرفتن، میراث یک بخشی از مجاهدین بوده که آموزش های ابتدایی را بس آموزش جنگی را از مجاهدین به میراث بوده بودن، یعنی از واقع از بخشی از مجاهدین به ویژه از حزب اسلامی و رهبری آقای مولوی نبی محمدی و همچنان که عذاب دیوبندی اسلامی بودن بیرون شدن، داعش هم تجربه جنگی طالبان را به میراث برده، به ویژه که حملات را که طالبان به او افتخار میکنن، حملات انتحاری را. مشکل داعش یا چالش داعش با کتمان کردن نمیشه نادیده بگیره طالب. داعش متاسفانه به عنوان یک واقعیتی است که در جغرافیا یا در منطقه افغانستان و پیرامونش حضور داره و تلاش میکنه که بیشتر جا باز میکنه. اما من باور دارم داعش خاورمیانه و سوریه و شام با داعشی که در جنوب آسیا بیشتر با او گرایش های سلفی دیوبندی هستن از لحاظ برداشت های ایدئولوژیک متفاوت است. اما میراث خود طالبان بسیار مهم، نکته مهم است، تاکید میکنم که حملات انتحاری است. از مولوی خلیل الرحمن حقانی شروع تا دو عمله اخیر، تا پیش از او والی بسیار معروفشان در مزار شریف یا در ولایت بلخ که ترور کرد داعش، تا به عملات قدرتمند دیگه مثل مولوی رحیم الله حقانی را، نشان میده که میراث طالبان یا ابزار را که خود طالب استفاده میکرده 20 سال جمهوریت، داعش از او عملیات ها از عین سبک داره کپی برداری میکنه و امروز طالبان را زمین گیر کرده و این نشان میده که یک واقعیت بسیار جدی است.
خب در آخر آقای مدثر میخوایم بپرسم که اگر طالبان، حکومت طالبان هم وجود نداشته باشد، آینده افغانستان با داعش که روز بر روز در افغانستان قدرت گرفته میره و باور شما قدرتمندتر هم شده، چگونه پیش بینی میشه؟
ببینید، ما یک پیچیدگی را میخوایم توضیح بدم که داعش از لحاظ کلامی و از لحاظ ایدئولوژی خیلی در جغرافیای افغانستان بستر نداره مثل طالب، چون بستری که طالب داشت از لحاظ دینی یک بستر قومی و یک بستر ایدئولوژیک بود که او عبارت از بستر قومیش، بستر محلات پشتون نشین و از لحاظ مذهبی دانش آموخته های دیوبندی بودند. طالب با او گرایشی را که آمده بیشتر به عملیات های تکتیکی را انجام داده، یعنی هیچ جایی نتانسته که یک ولسوالی را، یک ولایت را، یک منطقه را بگیره. از این نمیشه آدم کتمان بکنه که داعش به عنوان یک چالش امنیتی و یک تهدید امنیتی برای طالب نیست. و بخشی از مخالفین طالبان که از طالبان ناراضی هستند، یا ایدئولوژیک هایی که از طالبان ناراضی هستند، یا اکثریت کسایی که انتحاری میکنند، همدرسای طالبان هستند. وقتی که از قدرت رانده شدن یا با هم دیگه درگیری دارن، درگیری درون متنی یا مشکلات درونی خود طالبان باعث میشه که داعش از این استفاده بکنه و به طالبان هدف قرار بده. آینده افغانستان یک آینده مبهم است متاسفانه، مگر اینکه جاگزین طالب که نیروهای ضد طالب هستند که با مؤلفه های دموکراتیک، حقوق شهروندی و توزیع و ساختار قدرت باورمند باشه که باز بتانن طالب و داعش را از همدیگه تفکیک کنند. از دید من طالب و داعش چندان از همدیگه تفاوت ندارن، شاید یک مقدار یکیش بسترش، جغرافیاییش و ایدئولوژیکش تفاوت های اندک داره، اما مسئله استفاده استراتژیک و ابزاری از خشونت به ویژه از انفجار انتحار نزد طالب و داعش یکی است.
به دنبال زخمی شدن دست کم 28 نفر به شمول کودکان در شهر مونیخ جرمنی، پلیس این کشور گفته که مظنون بازداشت شده و او یک پناهجوی 24 ساله افغان است. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از پلیس جرمنی گزارش داده است که مظنون بازداشت شده و تحقیق درباره این رویداد جریان دارد. حوالی ساعت 10:30 صبح روز پنجشنبه، یک شخص با موتر و جمعی از مظاهرچیان اتحادیه کارگران رفت و حداقل 28 تن را زخمی ساخت. دیتر ریتر، شاروال شهر مونیخ، و خبرنگاران گفت که کودکان نیز شامل زخمیان هستند. این حمله در حالی رخ می‌دهد که قرار است روز جمعه مونیخ میزبان نشست موسوم به کنفرانس امنیتی مونیخ باشد. در این کنفرانس در کنار دیگر رهبران جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نیز شرکت میکنند. من قیس علمدار را با خود دارم. آقای علمدار خوش آمدید. اول می‌خوام بپرسم که این حمله چی تأثیر روی وضعیت مهاجران و مهاجران افغان در آلمان میتونه بگذاره؟
این حادثه ابعاد مختلف خود دارم. یک بود بزرگش که فعلا ما می‌بینیم این است که 10 روز بعد تاریخ، یعنی تاریخ 23 فوریه، انتخابات سراسری آلمان است. احزاب که سمت راست هستن، سمت راست راست سیاست هستن در کل، اینا خیلی دارن رای خواهن گرفت، به خاطر که دغدغه بزرگ از اینا مهاجرت بوده و هرگاه یک حادثه که میشه میگن که خب ما افراد را خواستیم یا خارج نکردیم، دیپورتشون نکردیم که سابقه جرمی داشتن. و معمولا بیشتر هم همی گونه بوده، چون که بیشتر کسا که کارهای، یعنی دست به اعمال جنایی زدن یا کارهای حملات را انجام دادن، اینا کسایی بودن که کیسایشون رد شده بوده، اما باز هم اینجا بودن. اینا دغدغه ای احزابی است که یا باید اخراج میشن، دولت فعلی کار انجام نداده و ما قوانین مهاجرتی خود دگام سخت تر میسازیم. به می خاطر است که تاثیر مستقیم بالای تمام از مهاجرین میتواند داشته باشه، مخصوصا از افغانستان، چون که از یک طرف بیشتر کسا جانشون به خطر است، میخواین که برای از افغانستان بیاین پناهندگی بدن. از طرف دیگه شرایط با وجود که در چند سال اخیر بعد از سقوط دولت قبلی شرایط برای افغانها خیلی آسانتر شده بود، مخصوصا شرایط قبولی، اما فکر نکنم که اون شرایط ادامه بیافه و دیگه شاید سخت‌تر شود. حتی ای که پروازهای دیپورتی دیگران بیشتر شود. و در کل اگر ما از لازی ببینیم جوان ها در چه حالت هستن، بالای مردم چی تاثیر میگذاره، خب تاثیر منفی در کل دارم. منفی چگونه ای که از یک طرف تعداد کثیر از جوان ها در ترس زندگی میکنن، ترس از ای که خب اگر اونا کیسون قبول نشه شاید اونا دیپورتشان یا ای که بعض مسائل دیگه. و اما از یک طرف دیگه تاثیر منفی داره که بعضی کسا که با ایدئولوژی اونا هم فکر هستن، فکر میکنن که خواه با اگر او فرد تانست با یک موتر که داشت، ماشین که داشت، برای یک حمله را انجام بده، پس اینا هم میتونن. این میتونه هم تاثیر منفی بالای ای داشته باشه که در کل جوان ها بترسن، همزمانی که میتونه تاثیر منفی به شکل تشویق کنه به کسایی داشته باشه که هم فکر اون چنین آدم ها میباشن.
خب آقای علمدار، حملات این چنینی در آلمان از سوی افغان ها در این اواخر زیاد انجام شده. دلیل از این که سطح جنایت در میان افغان ها و پناهجوی افغان در آلمان بالا است به نظر شما چی میتونه باشه؟
سوال بسیار خوبه کردین. یام ابعاد مختلف دارم. مسئله بزرگتره که بیشتر متاسفانه بیشتر کارشناسان به اون نمی پردازن، یا اگر می پردازن بسیار کم است، اون مسئله اختلالات روانی در کل در بین جامعه افغانستان است. ببینین ما از چندین نسل در اینجا داریم یا در کل داخل افغانستان هستند که شواهد ابعاد مختلف جریانات سیاسی در افغانستان بودن، چی تغییر رژیم‌ها بوده، چی که حالات مختلف امنیتی بوده، قتل‌های به شدت خراب و ای که فقر گسترده، و همزمان با او وقتی در افغانستان یک جوان بزرگ میشه، توقع جامعه از اویی است که او باید فامیل خود حمایت بکنه، او باید همیشه باید استاده گیر بکنه، در حال که فرق بین مرد زن وقتی در مسائل روانی خیلی بیشتر نیست. هر دویشان به مو شکل میتونه صدمه ببینن یکسان، و این میتونه تاثیر مستقیم داشته باشه بالای حالات جوانان. و بیشتر از ما یک پدیده داریم به نام PTSD، یعنی Post Traumatic Disorder، که بیشتر کسا دارن، چون که افغانستان هر روز یک اتفاق بد دو می افتاد و در حال افتادن هم هست. این تاثیر خود دار و بیشتر کسا نتانستن با مو حالات خود کنار بیاین، یا حتی برن پیش یک روانشناس بعد اگر مسئله روانشناس میشه پدیده بعدی که در فرهنگ ما وجود داره او است که خب هر کس پیش روانشناس میره به این معناست که او شاید اعصاب خود از دست داده باشه، در حالی که چنین نیست. ما رقم ما صحت فیزیکی داریم بلکه صحت روانی هم داریم. مغز انسان خیلی مهم است در حالت. بعد دیگهش که این است که متاسفانه بیشتر جوانان چون اینجا تنها زندگی میکنن و در یک جامعه آمدن که خب تمام امکانات وجود داره، زمینه تحصیلی برشان وجود داره، راحت هستن، میتونن به هر دینی باشن، میتونن به هر جنسیت باشن، امکانات برشان وجود داره. لیکن فکر کنین اینا از یک کشور میاد که اصلا امکانات صفر بوده، دفعتاً با یک امکانات که میان با یه آزادی هایی که اینجا وجود داره، حقوق به هر انسان حتی حیوان حق داره، اگر حیوان اینا کسی آزاد میته یا میکشه حکم زندان بالاش صادر میشه، نه؟ اینا دچار بحران هویتی میشن. بحران هویتی بسیار گسترده است، نه تنها در بین جوانان افغانستان بلکه در بین بسیاری جوانان غربی هم همچنان. لیکن راه های وجود داره که با این بحران مبارزه بکنن، اما متاسفانه بازم اما پدیده های فرهنگی که ما داریم اینا با خود نمیتونن کنار بیان و این یک دلیل دیگه شما است که اینا بیشتر اوقات خود منزوی احساس میکنن و فکر نمیکنن که بخش از جامعه هستن. واضح ایالات ها ایدئولوژی های خیلی نفرت انگیز یا ایدئولوژی که فعلا در حال جریان است در دنیای غرب بخصوصا بین جوانان مسلمان و ای است که اینا باید طرفداری از دین بکنن، حمایت از دین بکنن یا که دینشان در خطر است. پس این بر میگرده به مسئله هویتی که فکر میکنه هویتشان در خطر است.
در این هفته حکومت بریتانیا روز چهارشنبه 24 دلف از سخت تر کردن قوانین مهاجرت خبر داد و گفته این حکومت اعطای شهروندی به مهاجران غیرقانونی که با قایق وارد این کشور می شوند غیر ممکن می شود. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس بر اساس این اقدام جدید، شهروندی به مهاجرانی که از راه دریا یا پنهان شدن در پشت وسایط نقلیه وارد بریتانیا می شوند رد خواهد شد. وزارت داخلی بریتانیا گفته است که این دستورالعمل تدابیر را بیشتر تقویت میکند تا روشن شود که افرادی که به شکل غیرقانونی وارد بریتانیا شوند و شمول آنانی که با قایق‌های کوچک بیایند با رد شدن درخواست شهروندی بریتانیا روبرو خواهند شد. پس از آن که حزب راست افراطی اصلاحات بریتانیا بر رهبری نایجل فاراج در انتخابات عمومی اخیر حدود 4 میلیون رأی کسب کرد، حکومت حزب کارگر به رهبری کیر استارمر تحت فشار است تا مهاجرت را کاهش دهد. اما تغییر در قوانین مهاجرت در بریتانیا با انتقاد برخی از نمایندگان حزب کارگر روبرو شده است. بر اساس آمار وزارت داخلی بریتانیا بیش از 36 هزار تن در سال 2024 در کانال مانش میان انگلستان و فرانسه شناسایی شدند و این ارقام 25% افزایش را نسبت به سال 2023 نشان می‌دهد. برای افغان‌ها این قانون چقدر جای نگرانی است؟
ما خودم تقریبا 5 ماه میشه که در اینجا رسیدیم که اسم ما مورد بر زیر بررسی قرار داره، در هوم آفیس است، وزارت داخلی اینجا است، تا حالا دیگه انترویو دومی را نداشتیم و واقعا تأثیر بسزایی داره بالای ما مهاجرین، تأثیر منفی بی نهایت منفی که حتی بعضی بچه ها از شدت فکر زیاده مریض شدن که چی میشه، بالاخره ما چی میشیم. ما بسیار سفرهای بسیار خسته کننده را پشت سر گذاشتیم، کلگی جهان شاهد است که ما از چی کسانی فرار کردیم که ما در اینجا پناهنده شدیم، از چی گروه ما فرار کردیم. این را جهان خود شاهد است که چی رفتاری داره، علل خصوص کسانی که نظامی هستند، کسانی که در یک سکتور خاصی کار کردند. ما به اینجا آمدیم و فعلا یا یک قانون رسمی، یک قانونی را ایجاد کردن که یعنی گویا ما به مهاجرینی که غیر قانونی می آیند در اینجا پناهنده می شن، ما اسناد نمی تیم، اسناد رسمی، اسناد یعنی پاسپورت یا اسناد یا ویزا نمی تیم.
افغانستان کشوری که به دلیل جنگ و بحران‌های سیاسی کمتر در رقابت‌های زمستانی دیده شده، این بار با تیم اسنوبورد خود در بازی‌های آسیایی زمستانی هاربین چین حاضر شده است. سه ورزشکار افغان، احمد حبیب زی، احمد رومال حیات و نظیرالدین علیزاده، به عنوان اولین نمایندگان افغانستان در رشته اسنوبورد مقابل بهترین های آسیا از جمله چین، ژاپن و کره جنوبی رقابت کردند. افغانستان با پرچم سه رنگ جمهوری سقوط کرده در این رقابت ها حاضر شده، زیرا کمیته بین المللی المپیک نماد طالبان را به رسمیت نمی شناسد.
بیرقدار یک کشور یک احساس خیلی خاص خود داره که من خودم به تازگی را احساس کردم و بسیار علام باشه و مثل این است که تمام افغانستان دست شانایت است و او را تو میخوای بالا نگه داری.
در رقابت نیم لولایی ورزشکاران افغان که تجربه محدود در مسابقات بین المللی دارند با تشویق تماشاگران روبرو شدند. لی چای اون، قهرمان جهان از کره جنوبی، میگوید که از آشنایی با این تیم خوشحال شده و آنها را ورزشکاران مهربان و پر انرژی توصیف میکند. برای این ورزشکاران حضور در بازی های آسیایی زمستانی نه تنها یک تجربه ورزشی بلکه پیام از امید، صلح و مقاومت است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه در کاخ سفید میزبان پادشاه اردن بود. این دیدار در حالی برگزار شد که طی چند روز گذشته ترامپ برای جابجایی فلسطینیان غزه در کشورهای همجوار عربی تاکید کرده است و شیخ عبدالله پادشاه اردن قبلا مخالفت خود را با این موضوع بیان کرده بود. به نقل از خبرگزاری فرانسه، طرفین در این دیدار در یک فضای دوستانه در مورد آینده شرق میانه صحبت کردند، اما واضح بود که توافق نظر وجود ندارد. رئیس جمهور ایالات متحده در این دیدار باز هم بر ضرورت تخلیه غزه تاکید کرد. رهبر اردن گفت که این کشور حاضر به پذیرش 2000 کودک مریض فلسطینی که نیاز به علاج دارند است. شاه عبدالله دوم صحبت ها در مورد تخلیه غزه و جابجایی فلسطینیان را به دیدار رئیس جمهور آمریکا با رئیس جمهور مصر موکول کرد. طرح ترامپ برای مالکیت باریکه غزه فقط در صورت ممکن است که کشورهای عربی باشندگان این منطقه را اسکان دهند، موضوعی که با مخالفت کشوران عربی تا هنوز آجی شده است. این بود از داشته های این برنامه روز هفتم که تقدیم شما شد. سپاسگزار از این که با من همراه بودید. تا روز هفتم دیگر، وقت بخیر.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
دل از تو با دلوم یاری نموشه چی کنون، که قانون بر دلیت کاری نموشه چی کنون، که قانون بر دلیت کاری نموشه چی کنون. تو رزاری کنون شام و بگاهی گلومه، تو رزاری کنون شام و بگاهی گلومه. دلترامو مزی زاری نموشه چی کنو، دلترامو مزی زاری نموشه چی کنو. گرفتار تو هستم، خریدار تو هستم، گرفتار تو هستم، خریدار تو هستم. جده او با دهر گودار فجده یا
جانان ساده پاره کود و در قضا من جانان ساده پاره کود و در قضا من گرفتار تو هستم خریدار تو هستم گرفتار تو هستم خریدار تو هستم
به گوشت میرسد روزی صدای دل من بدا مارد تو را آخر وفای دل من بدا مارد تو را آخر وفای دل من چی خوش باشد که من باشم منیسی دل تو چی خوش باشد که من باشم منیسی دل تو تو هم باشی انیسی از برای دل من تو هم باشی انیسی از برای دل من ز دلیاری تو هستم وفاداری تو هستم ز دلیاری تو هستم وفاداری تو هستم